بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، وعده داده بودیم که این دروز را، امروز و فردا را در مسائل مستحدثه صحبت کنیم، اما چون معین شد که روزهای چهارشنبه فقط اختصاص پیدا کنه، بنابراین امروز هم تتمه بحث زکات عرض می کنیم، فقط روزهای چهارشنبه اختصاص پیدا می کنه انشاءالله به مسائل مستحدثه که شدیداً مورد ابتلاست. عرض کنم در شرط سوم از شرایط وجوب زکات ذهب و فضه، مضی الحول، یک سال باید بگذره که طلا و نقره به صورت درهم و دینار در ید مزکی موجود باشه، با همون شرایطی که در خاطر شریفتون هست. در اول بحث شرایط وجوب زکات گذشت که گفتیم من جمله باید مال زکوی در اختیار مکلف باشه، که من جمله صحیحه فضلا بود که باب هشتم از زکات انعام حدیث اول گذشت، کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه فیه فاذا حال علیه الحول وجب علیه الزکات، که هم شرط بود مالک باشه و هم در تصرف و اختیار او باشه. این قانون هم در هیچ یک از اموال زکوی مستثنا نیست، همونطوری که در انعام گذشت در ذهب و فضه هم که حول معتبر است باید هم مالک باشه و هم در اختیار و تصرف او باشه. البته شرط دیگر هم همونطوری که در اصل نصاب ذهب فضه گذشت، شرط دیگرم آن است که در طول این یک سال طلا و نقره به صورت ذهب و درهم و دینار باشه. بنابراین اگر قبل از حلول حول درهم و دینار را آب کرد و از حالت درهم و دیناری خارج کرد یا مبدل به حلی کرد و زینت نمود، ایزن زکات واجب نیست. شاهد این هم باد روایاتی است که در باب پونزدهم از ابواب زکات ذهب و فضه آمده. باب اشتراط حلول الحول من حين الملك في وجوب زکات النقدين، که صحیح هم زیاده. یکی سأل فأبا عبدالله علیه السلام ان الرجل يفيد المال قال لا يزكي حتى يحول عليه الحول. صحیحه عرض کنم حضورتون که علی ابن یقطین ان ابی ابراهیم علیه السلام قلت له انه يجتمع عندي الشيء فيبقى نهبا من سنه ان زكيه قال لا، كل ما لم يحل عليه الحول عندك فليس عليك فيه زكاة. و همچنین روایات دیگری که در این باب گذشت، و اما رفاعت ابن نخاس حدیث دوم از باب دوم سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام فقال انی رجل صائغ اعمل بیدی و انه یشتم و عندی الخمسه والعشره ففی ها زکاتون فقال اذا اجتمع معتا درهم فحال علیه الهول فان علیها الزکات. بنابراین روایات در اعتبار و خلول هول در زکات ذهب و فضه بلا اشکال زیاده، در باب پنجم هم مکرر از روایات این هم که در روایت باب دوم بود، احادیث دیگر هم مکرر هست. تا اینجا بحثی درش نیست، اما شرط دیگر این است که میفهمند به دخول ماه دوازدهم زکات ذهب و فضه واجب میشه، ولو اینکه ماه دوازدهم هنوز به آخر نرسیده باشه. این بحثم اگر در خاطر شریفتون بود مفصلا در زکات انعام گذشت که گرچه اعتبار شده حلول حول، اما به مجرد داخل شدن ماه دوازدهم اگر شرایط جمع باشه زکات واجبه و اخراج زکات لازمه. این هم قبلا گذشت، باز هم اشاره کنیم باب دوازدهم از ابواب زکات ذهب و فضه حدیث دوم که محمد ابن مسلم و زراره قال قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال فحال علیه الحول فانه یزکی قلت له فان وهبه قبل حله بشهر او یوم قال لیس علیه شیء ابدا. بعد در آخر این روایت داره قال زراره و قلت له رجل کانت له معتا درهم فوبها وهبها لبعض اخوانه او ولده او اهله فرارا بها من الزکات فهل على ذلك قبل حلها بشهرین؟ فقال اذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزکاة. خب این بحث هم قبلا گذشت و گفتیم اگر بعد از حلول حول به کسی ببخشه یا مبدل کند دینار و درهم را به ذهب و فضه، این مثل کسی است که فرمود افطار کنه شهر رمضان و بعد حرکت کنه به سفر، همانطوری که سفر بعد الافطار مصحح افطار قبل از سفر نیست و عمل او حرام بوده، بعد از حلول ماه دوازدهم هم اگر آمد و به کسی بخشید یا تبدیل کرد ذهب و فضه را، اثر نداره و بر او زکات مستقر شده. اینم بحثی درش نیست. یه بحث دیگر این که قبلا گذشت این بود که آیا به راستی ماه دوازدهم از سال قبل محسوب می شود یا نه ماه دوازدهم مبدأ سنه جدیده است. قبلا گفتیم به احتمال ضعیفی که بعضی داده اند این بود که اول ماه دوازدهم از سنه جدید محسوب بشه، ولیکن بعد از نظر به روایات و جمع بین اخبار دیدیم این فرمایش ناتمامه، بلکه ماه دوازدهم جزء سنه قبل حساب میشه و بر حقیقت سال بعد از اول ماه سیزدهم شروع میشه. بعد یک بحثی بود که آیا ماه دوازدهم از قبیل شرط متأخره و لازمه که همه شرایط زکات تا آخر ماه دوازدهم باقی باشه، یا خیر در ماه دوازدهم اگر در اثنا برخی از شرایط زکات ساقط شد کش میکنه از این که زکات واجب نبوده. این هم بحثش گذشت. عرض شد مقتضای ظاهر ادله آن است که شرایط تا آخر ماه دوازدهم مستقر باشه، الا اینکه به اختیار حق ندارد در ماه دوازدهم بعض از شرایط را خود او از بین ببره. این هم بحثش گذشت. به هر حال همه اونچه که در بحث انعام نسبت به حلول هول و حلول ماه دوازدهم گذشت در زکات درهم و دینار هم ثابته. فقط یه مطلبی که سید می فرمان ایزن فرق نمی کنه بین این که قبل از حلول ماه دوازدهم عمدن درهم و دینار را سبائک کنه و خارج کند فرارن من از زکات، یا این که نه به خاطر احتیاجی چه خودش چه زن بچهش ناچار بشه که قبل از حلول ماه دوازدهم مبدل کنه درهم و دینار را به حلی یا به سبائک و به صورت تبر یعنی شمش در بیاره. اینجا هم همونطوری که جمعی از فقها فرمودن سید هم فتوا میده که قبل از حلول ماه دوازدهم اگر از صورت دینار و درهم خارج شد ولو فرارن من از زکات محظوری نداره و زکات از او ساقط میشه. اما برخی از بزرگان فرمودن اگر به قصد فرار از زکات بیاد ببخشه به کسی یا اینکه به صورت تبر و شمش در بیاره یا به صورت حلی یا به صورت ظروف طلا و نقره در بیاره، در این صورت زکات بر او واجبه. کدام یک از این دو قول در اینجا به نظر شریف شما درسته؟ البته منشأ اختلاف روایات. در برخی از روایات فرموده است که به قصد فرار اگر این کار را انجام داد مسقط زکات، در طایفه دیگر فرموده است خیر، اگر به قصد فرار انجام داد زکات ساقط نمیشه. ما هو الجمع و ما هو مقتضى الاصل در این موردی که اختلافه؟ ابتداعا میگیم مقتضای اصل سقوط و زکاته، برای اینکه ما دیدیم همونطوری که الان خوندیم در روایات باب 15 و حدیث دوم از باب دوم و همچنین صحیحه فضلا، مدار در وجوب زکات حلول حول بر درهم و دینار. اگر درهم و دینار به وصف و عنوانی یک سال در ید مکلف بود زکات واجبه و الا فلا. مقتضای اطلاق عدم فرق است بین این که عمدن از صورت و عنوانی خارج کنه یا غیر آن. لذا مقتضای ادله مطلقه عدم وجوب زکات، ولو فرارن ان زکات خارج کنه از درهم و دینار. اما ادله فلباب جدا مختلفه. دسته ای که فرمودند با قصد فرار زکات ساقط نمی شود، باب 11 حدیث اول و دوم و سوم. در اینجا اولین حدیث عمر ابن یزید صحیحم هست، قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل فر بماله من الزکات فاشترى به ارضا او دارا عليه شيء فقال الله ولو جعله حليا او نقرا فلا شيء عليه. بعد هم فرمود و ما منع نفسه من فضله اکثر من ما منع من حق الله الذي يكون فيه. یکی حکم اخلاقی فرمود، نه به هر صورت اگر قبل از حلول حول خارج کرد درهم و دینار را زکات ساقطه، ولی این کار را اخلاقی نیست، زیرا اون فضیلتی که از ید او فوت میشه بالاتر است از این نفعی عاجلی که به خاطر نهادن زکات نصیب او میشه. صحیحه دوم ایضا يونس ابن عبد الرحمن علي ابن يقتين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت فإن كان سبكه فرارا من الزكاة، قال ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت آن، که گفتیم مقصود از منفعت یعنی منفعت مبادره و تعیین که بحث کنم که بیع و شراء، و همچنین صحیحه سوم لا تجب الزکات فی ما سبک فرارا بهی من الزکات الا ترى ان المنفعه قد ذهبت فلذلک لا تجب الزکات. عرض کنم حضورتون که صحیحه، بعد اینکه صحیحه عرض کنم که باز هارون ابن خارجه است، اینم صحیحه، فرمود لیس علی الحلی زکات و ما ادخل علی نفسه من النقصان فی وضعه و منعه نفسه فضله اکثر مما یخاف و یخاف من الزکات. بنابراین این چهار روایت صریح است در جواز این که انسان عمدن مال را از بین ببره و از حق و زکات خودش را محروم کنه. خب اما روایت معارضی که در مقام موجوده و دلالت داره برای اینکه اگر عمدن این کار را کرد زکاتش ساقط نمیشه، حدیث بعدی است که از من روایت معاویه ابن عمار حدیث ششم عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي زینت درست میکنه الا انقال، قلت له فإن فر به من الزكاة، فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس علیه الزکات. این یکی روایت هفتم هم از همین باب که باب صحیحه محمد بن مسلم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلی فیه زکاتون، قال الله الا ما فر بهی من الزکات. خوی این طایفه دوم فرموده اگر به قصد فرار این کار را کرد زکات ساقط نمیشه. مقتضای جمع چیه؟ لو خل و طبع، مقتضای جمع این است که بگیم روایاتی که گفته درش زکاته، به قصد فرار اگر سبیکه کرد حمله بر ند بشه. بگیم خیلی خوب، مستحبه که انسان زکات بده، ولی طبق روایات نافیه زکات واجب نیست. به این کیفیت جمع کنیم بین دو دسته روایات را که در این صورت فرمود که زکات برش واجب نمیشه، منتها مستحبه که زکات را بده، بخصوص که در تعلیل روایات هم فرمود فضلی که از دستش میره بیشتر از اون چرا که به قول خودش نصیبش میشه. لذا مقتضای جمع ابتداعا اینه. و اگر کسی خواسته باشه بگوید تعارضه، چون بعضی فیه زکاته بعضی هم لیس فیه است و فیه و لیس فیه متناقضینن و حمله بر ند نمیشه کرد، می توانیم بگیم که مرجع باز همان ادله است که اول به عرض رسید که نافی زکات در فرض ولو قصد فرار. این مقتضای قاعده و جمعی است که بین روایات در اینجا شده. این اون روز هم فرمودید نگاه کنید آقا، ما در اصول اینو خوندیم دیگه که اگر بناشه که دو مخصصی باشند و با هم متعارض باشند، اهرن مرجع رجوع به عموم عام یا به اطلاق مطلقه. این قاعده کلیست در همه جا. بس شما میفرمایید دیگه که خب ما مطلقات را هم حمل کنیم برای مقیدات. این مطلقی که اول فرمود به این که هر چیزی که برش حلول حول بشود برش زکات واجبه، خب شرطی که درهم و دینار باشه دیگه معنا نداره. دیگه همون که میفرمایید همه عام و خاص هم از همین قبیله. خیلی خوب، حالا از کنم حضورتون که تا اینجا این مطلب به این کیفیت گذشت. حالا من یه فقط اشاره کنم به بحثی که فردا میخوایم انشاءالله شروع کنیم. اگر دوستان مایل بودن مراجعه کنن، چون در این رابطه مقالات زیاد نوشته شده. نگیم بی که ما مستنداتی برای مراجعات نداریم. من جمله دیدم از دانشگاه امام صادق بعض از دانشجوهای فاضلشون واقعا مقالات خیلی جالبی در این مسئله نوشتن. ما اون این هستش که ما یک مصیبت بزرگی که الان کشور ما هم با او روبرو هست عبارت از اینه که به مجردی که طبیب یا پزشکان میگن آقا مرگ مغزی کرده، دیگه بدون از خانم درنگ لسفار میکنن جسد یک جوانی را یا یک شخصی را و کلیه و نمیدنم کبد و قلب و غیرزالکش را خارج میکنن. مهم مطلب اینه که اولا ما بفهمیم، حالا ما که قبلا گفتیم این حق را کسی نداره، حتی صاحب بدن چنین حقی در بدن خودش نداره، فضلا از اینکه پدر مادر چنین حقی داشته باشند و اجازه بدن که بدن دیگری را ولو فرزند مسلمانشون را کسی مسله کنه. ما که مبنامون بر این شد و از ادله هم اینطور استثار کردیم. اما حالا به فرض اینکه مجوزی در کار باشه، همه میگویند بعد از موت این عمل مثلا با وصیت یا با اجازه جایزه. مراد از موت چیه؟ آقایون اطبا و پزشکان میگویند موت مرگ مغزه. اگر مغز از مور و سلول های مغز از بین رفتن به همه جوانب، البته مغز چند جهت داره، یکی پرده روی مغزه که خیلی مفیده، دوم مخچه های مغزن و سوم ساقه مغزه که حالا انشالله فردا شرح خواهم داد. هر یک از این بخش ها نقش بزرگی در بدن ایفا می کنه. آیا به قول پزشکان با مرگ مغزی می توان حساب کرد که طرف 100% مرده است تا بگیم که با فرض اجازه میشه بدن میت را مسله کرد؟ یا اساساً مرگ مغزی ولو به همه جوانبش موت و مرگ نیست؟ از نظر شرعی فقها ما برای مرگ علائمی ذکر کرده اند. آیا این علائم چقدر میتواند مفید قطع به موت باشه و یا اینکه این علائم حد اکثر مفید ظنند و اساسا مرگ از دیدگاه شرع مقدس اسلام چیه؟ واقعا مفارقت روح از بدن یا مفارقت تمام روح نباتی و حیوانی و انسانی از بدن آدمی است؟ کدام یکی؟ انشاءالله